که اسخر پسرش کرده بوده او رو آغ میکنه و پادرمیونی هیچ کس برای آشتی حاجی با فرزندش کارساز نمیشه. حتی حاج خانوم که حاجی براش احترام زیادی قائله. چون گناه اسخر ربا خوردن بوده و اسخر قسم خورده بوده که ناخواسته این کار رو کرده و فکر نمی کرده که این کار اسمش رباست. و اینچنین حاجی کرمانی دور پسرش رو برای همیشه یه خط قرمز میکشه. اما بیماری اسخر حاج خانوم رو به وحشت میندازه و حاجی مرتب او رو دلداری میده که چیزی نیست و به زودی بهبودی حاصل میشه و زمانی این بیماری خیلی جدی میشه که اسخر ممنوع الملاقات شده و دیگه ملاقات حضوری نداره، چرا که بیماری او خطرناک و واگیر داره. و بالاخره حاجی مجبور میشه به دیدن اسخر بره و به هر زحمتی که هست اسخر رو ملاقات میکنه. اسخر بیرمق چشماشو باز میکنه و تنها خواهشی که از حاجی داره بخشش و دعای خیر اوه. و حالا که پزشکان از بهبودی او ناامید شدند، حاجی به هر زحمتیه او رو از بیمارستان به خونش میاره و در زیرزمین خونش از او نگهداری میکنه. و در شب آخر شنیدید که ملا آقا جان به حاجی میگه اونو عاشق جواد نیشابوری به اینجا فرستاده و هجرت رو برای او در نظر گرفته، چرا که او به بیماری شک و تردید دچار شده و شیخ مطمئن بود که روایت زندگی حاجی کرمانی ایمانش رو محکم میکنه. ملا آقا جان اصرار داره تا مابقی ماجرا رو از دهان حاجی کرمانی بشنوه. ما هم میشنویم.
انا آتینا کم کوثر.
حاجی جان بگم چیزی دیگه به تمام شدن یادگاری زیبا نمونه.
درسته، همینطوره.
مردم چه شور و شوقی دارن برای تدارک افطاری امشب.
این حال و هوای ماه مبارک رمضانه.
از بچگی به این ماه ارادت خاصی داشتم. یادم هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم که با اصرار خودم مادرم سحرها بیدارم میکرد و من روزه میگرفتم.
عجب، اون وقت چطور این طلبه جوون ما میگه که ایمانش سست شده؟
باور کن دلم میخواد خدا جونم رو بگیره، اما این شک که نمیدونم منشأش از کجاست و مثل خوره به جونم افتاده از من دور بشه.
نگران نباش، بیا اینجا بشین متوسل شو به ائمه، ذکر نامای خداوند رو زیاد بگو، اینا تو رو آرومت میکن.
بله چشم. آج آقا بازم براتون یه وانت پر گوسفند آورد. شقه شقه گوسفند تو زیر زمین آویزه، کیسه کیسه برنج از راه میرسه. اینا از کجا میاد؟
برای روزدارای سفره آقا مرتضی علی میاد.
اینو که میدونم، اما آخه از کجا؟
من که هنوز حکایتمو برات تموم نکردم.
جونم به لبم رسید دیگه حاجی.
بیا بشین حرفام خوب گوش کن. اگه قرار باشه ایمانت کنج دلت مستقر بشه، باید پس از شنیدن این حکایت آخر مستقر بشه تا بتونی نزد عاشق حسن کرمانی بری و شاگردی ایشونو بکنی تا بعد به آرامش برسی.
اگه بازم نشو؟
در اون صورت باید اون لباس رو از تنت در بیاری، همه چیزم باید از نو شروع کنی، مثل اون وقتی که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودی و روزه میگرفتی.
انگار دارم جون میدم، بگو خلاصم کن از این همه آوارگی.
نقل کردم برات که دیگه هیچ کس به زنده بودن اصغر امید نداشت و همه منتظر روز مرگش بود.
بله یادم هست.
سه روز مونده بود به ماه مبارک رمضان، اما من تسلیم نمی شدم. هوا گرفته و من آشفته و گریان رو سجاده نشسته بودم. چیزی نیست بابا، من پیشتم، داره بارون میاد.
نه آقا جون نمیترسم، بوی زمین بارون خورده رو خیلی دوست دارم. شما چرا نمیخوابید؟
خوابم نیومد پسر.
همین روزا هم من راحت میشم هم شما.
دلم از این حرفت شکست پسر، مقاومت کن، مقاومت. دو نفرم اون بالا تو اتاق نشستن و خواب به چشماشون نمیاد، دست به دعا گرفتن. مگه میشه جگرگوشه آدم این همه درد داشته باشه و آدم آروم بگیره؟
چشم آقا جون، چشم، باید راضی باشیم به رضای خدا. چشم.
لا اله الا الله. خدایا صدای منو میشنوی؟ منم آج جمال کرمانی، پسرم دار از دستم بیره، یک کاری بکن.
حاجی جون چیه؟ چه خبره؟ چرا داد میزنی؟
دلم میخواد داد بزنم ملیه، انگار فاصلم با خدا زیاد شد. میبینی ملیه، اون دیگه جواب منو نمیده.
آروم باش مرد، خدا داره ما رو نگاه میکنه.
بذار نگاه کنه، من که خجالت نمیکشم. من دارم به کسی رو میندازم که اگه فردا بشه به روم نمیاره. بذار فریاد منو بشنو بزن. ای خدا، ای ارحمن رحیمی، به من بیچاره پریشان یه نظر بنداز. خدایا به من درمونده پشیمان عنایتی کن، ای رب العالمین.
خدایا حاجت حاجی رو بده.
یا رب العالمین،
قسمت میدم به عصمت خانم فاطمه دلشو آروم کن.
برو ولی، برو تو، بذار من هر چی که میخوام به خدای خودم بگم.
چشم حاجی، چشم، چشم.
ای خدا، میخوای جون منو بگیری بگیر. آخه چند بار میخوای من روسیا رو امتحان کنی؟ خدایا پسرم اون پایین داره جون میده. یا علی، یا علی، تو واسطه شو. ببین بیشتر از سه روز به ماه رمضون نمونده. ای خدا بچم رو شفا بده. نذر میکنم هر سال ماه رمضون 5 روز به روزه دارا تا زمانی که زنده هم افطاری بده. تو رو به حسینت قسم، علی اصغر منو ازم نگیر. پروردگارا به من بیچاره و درمونده درگاهت نظر کنه. خدا
دایی قربون دلت شکستم. مگه میشه آدم اونجوری زجه بذاره و خدا نشنبه؟
میشنید مولا جان، من دیگه طاقت نداشتم. اون شب زیر بارون اونقدر گریه کردم که یه بار احساس سبکی کردم. حس کردم به یه آرامش رسیدم.
گریه آدم رو سبک میکنه؟
نه، یه چیزی بیشتر از این حرف. گفتم یا علی، یا تا فردا صبح اصغر منو شفا بده، یا تا فردا صبح خلاصش کن. نذار بیشتر از این عذاب بکشه. 3 روز دیگه به ماه رمضون مونده، میخوام با خیال راحت روزه داری کنم.
چی شد که یه دفعه چنین حالی به شما دسته؟
نمیدونم، اما هرچی بود یه چیز درونی بود، به گمونم همونی بود که تو حالا در پیشی. ایمانم سر جاش قرار گرفت، راضی شدم به رضای اون، فقط با تعجیل ازش خواست.
چه خوب اگه اونقدر مخلص شده باشی که خدا در دم جواب تو بده. داد دیگه، اگه نه حاجه؟
بله داد. اون شب عکس حاج داود آقا را رو سینه هم گذاشتم و کنار اصغر خوابم. از حاج داود آقا گله کردم که چرا کاری برام نمی کنه.
و همون شب شما حاجت گرفتیم؟
نیمای شب بود، نمی دونم تو عالم خواب بودم یا بیداری. یه نوری همه زیرزمین رو روشن کرد. چشم رو به زحمت باز نگه داشتم. بعد دیدم یه آقایی با ردای سفید و شالی سبز که به کمرش بسته بود وارد شد. گفتم آقا بیماری اصغر من واگیر داره، بعد اون آقا فرمود بیماری اصغر با ما کاری نداره. بعد دستی به سر اصغر کشید و گفت نظر تو که به یاد داری؟ تو عالم خواب فهمیدم که بله آقامون مولا علی بود.
یا علی، خوشا به سعادت داشت، چه افتخاری نصیب
شد. آره من خوب نظرم یادم بود، گفتم بله آقا یادمه. گفت نظر تو بکن تموم 30 شب ماه رمضون. گفتم باشه هرچه شما بفرمایین آقا. بعد آقا لبخندی زد و از اونجا دوش.
چی میشنفم بچی؟
از عالم خواب رها شد. از خر خواب بود، دلم از جا کنده شد، همه جا تاریک بود. با صدای گریم از خرم بیدار شد، چشش رو به من دوست. بعد از من طلب آب کرد، گفت که ضعف داره.
واقعا مولا علی بود که به خوابتون؟
من گدای در خونه اون بودم و اون چه مردانه دستشو به سوم دراز کرد و دستمو گرفت. میبینی مولا آقا جان، حالا به من بگو تو چطور ایمانت سست میشو دلتو میلرز؟
درد منم از همینه، با شنیدن حرفای شما قلبم داره وای میسی. از قرآن زود از بستر بیماری بیرون اومد داره؟
بله زودتر از اون که حتی فکرشو بکن. اصغر صبح با پای خودش از پلا اومد بالا و این خبر که اصغر شفا پیدا کرده تو شهر مثل توپ صدا کرد.
و شما هر سال نظرتون رو هدا کرده؟
درسته، روز اول ماه مبارک رمضان بود، میخواستم نظرم رو هدا کنم. یه مقدار وسیله برای افطار تهیه کردم و لب اون حوزه نشستم. یادم اومد که آقا فرمودن باید تموم زیشبا افطاری بده،
ولی در توان شما نبود؟
نه خیر نبود. فکر این که مولام علی مهموناشو سر سفره خالی من شام بده بند دلمو پاره میکرد. اون موقع هم تو اون کسادی من چی کار میتونستم بکنم؟ من بیچاره کنار همون عوض نشسته بودم که در خونه به صدا در آمد. رفتم و در وا کردم و وانتی پر از کیسای برنج پشت در سراغ خونه حاج کرمانی رو می دید. مولا جان چی عرض کنم، عرض 1 ساعت این خونه پر شد از گوشت و مرغ و برنج و روغن و هر چی که لازم بود.
ولی آخه چطوری؟ اینا از کجا آمدن؟
هنوزم نمیدونم که از کجا میان. میگفتن نزوراته، حتی از شرای اطراف. و این داستان هر سال ادامه پیدا کرد تا بمزن.
یعنی این سفره شاهانه هر سال توسط خود مولا علی جلوی مهموناش پهن میشه؟
آره، یه نگاه به داخل حیات بنداز، ببین مردم چطور از دل و جون کار میکنن. اینا همشون خادمین آقا مولا علی هم.
چه معجزه بزرگی، اونم به کرات.
همینطور. سالهای اول این ماجرا من گوشه عزلت گزیدم، کم در کسی رو میدیدم، مرتب بغض داشتم.
چرا حاجی؟ خدا به شما توجه خاص کرده بود.
درسته، اما من شرمنده بودم. شکر میکردم که از خراب من برگردونده.
من نمیفهمم، از دلنگرانی شما برای چی بود آجی؟
از اینکه امانتدار خوبی نبودم.
بازم نمیفهمم.
من اون موقع داغ بودم، مرتب خدا رو به خاطر لطف شکر میکردم. از این که می دیدم روزدارا اونم به تعداد زیاد تو خونم که دیگه متعلق به مولاست افطار می کنن سراپا شو.
خب مگه باید غیر از این می بود؟
همه اینا لذت بخش بود و منم لذت می بودم.
پس
شعله آتش زمانی درون من شعله ور شد که ماه مبارک تموم شد و به زندگی روزمره خودم بازگشتم. من قبلترم معتمد شهر بودم، اما بعد از اون مردم بیشتر برای حل مشکلاتشون پیش من میام.
مثل اون زبانهای دو.
آره مثل همون موقع. یادم یه روز دو نفر خونم اومدن و خواستن که من مشکلاتشون رو حل کنم. اسم یکیشون آره مسلم بود، اسمون یکی جعفر. وقتی پذیراشون شدم و خواستم اگه کاری از من ساخته هست بگن، اولی به زبون اومد و گفت
حاج آقا، از اون جایی که شما معتمد شهرید ما اومدیم تا شما عادلانه مشکل ما رو حل کنید.
بله.
خب اول مشکلاتتون رو بفرمایین که سر چی با هم اختلاف پیدا کردین؟
حاجی جعفر، این آقا جعفر عموزاده منه.
خب
من به اون اطمینان کردم، 5 سال قبل به قصد خرید متاع به خارج از کشور رفتم.
بله.
مقداری امانتی پیش اون گذاشتم. خب قرار بود زود برگردم، اما کارم طول کشید. حالا که برگشتم اون در امانت خیانت کرده حاجی آقا.
بسیار خوب. خب جعفر آقا شما ادعایشونو قبول داری؟
البته نه به این شکلی که اون مطرح میکنه.
خب شما درستش رو مطرح بفرمایید.
من قبول دارم که اون مقداری طلا به من داده.
خب
اما حاجی به خدا قسم گرفتار قرض و دین شدم، گفتم عموزادمه و ازش خوبه، فعلا که بر نگشته طلاها رو میفروشم و قرضمو میدم، تا برگرده دوباره اونا رو میخرم و سر جاش میذارم.
گذاشتین طلاها رو سر جاشون گذاشتین جعفر آقا؟
من چه میدونستم حالا که طلاها رو فروختم اون بر میگرده.
ببین میبینی حاج آقا، میبینی مالمو خورده، یه لیوان آبم روش.
یعنی شما قصد پس دادنشون ندارین؟
چرا ندارم حاج آقا، مهلت نمیده. اگه میخواستم پس ندم که کلن منکرش میشدم.
چه مهلتی آخه، الان که 2 سالم از اون 5 سال میگذره.
آروم باشین، در هر صورت جعفر آقا اون طلاها نزد شما امانت بود و حالا که حاضر به برگردوندنش نیستین؟
هستم حاج آقا هستم، فقط مهلت میخوام.
بسیار خوب، من بین شما پادرمیونی میکنم، اگه پذیرفتین که هیچ، اگه نه بفرمایین برین دادگاه تا قاضی حکم صادر کنه.
نه حاج آقا هر چی شما بگی، بین ما هیچ نوشته‌ای هم رد و بدل نشده.
جعفر آقا من از آقا مسلم خواهش میکنم که 6 ماه نه 1 سال دیگه به شما مهلت بده. حالا خوبه؟
البته که خوبه.
خب حاج آقا از کجا معلوم که بعد از 1 سال دوباره نیاد و نگه که بازم نتونسته؟
میبینی حاج آقا این نمیخواد به من مهلت بده.
بابا
از جعفر آقا از اونجا که خیال آقا مسلمم راحت بشه من یه خطی مینویسم، شما هم زحمت بکش امضاش کن.
ولی
تو که قصد داری دینتو ادا کنی دیگه.
باشه حاج آقا بنویس من امضا میکنم. آخر کار خودت کردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جوان، من میانجیگری کردم و اونا از اونجا رفتم.
این که به خوبی و خوشی تمام شد، پس ناراحتیتون از چیه؟
بعد از ظهر همون روز تو چرت بعد از ظهری بودم، تو عالم خواب باز اون 2 نفر رو دیدم که با هم بحث میکردن. من یه نگاهی به عکس آش داوود انداختم، اون به من لبخندی زد و گفت حاجی تو هم که راضی به پس دادن امانت نشدی. یهو از ترس از خواب پا شدم.
منظور حاج داوود آقا چی بود؟
اولش نفهمیدم، رفتم پیش عاشق حسن، خوابم و بسش تعریف کردم. ایشون فرمودن انشالله که خیره. حاجی جان یادتی که برای پس ندادن از خراغا چه قشقرقی پیش خدا را انداختی؟
بنده باید از خالقش هرچی میخواد درخواست کنه.
بله، و اگه خداوند صلاح بدونه براش کاری انجام بده.
اگه خدا نمیخواست
نه والا، من جزنی کردم، واسطه گرفتم. آشی حسن با حرفش منو دیگر گم کرد.
هرکش برام سخته.
برای منم سخت. یه سال تمام تو خونه خودم رو حبس کردم و به دعا و نیایش برداختم. سال بعدم باز همون اتفاقات سفره افطاری برام تکرار شد. تو عالم خواب دوباره حاج داوود آقا رو دیدم که ازم میخواست هدیه خدا رو قبول کنم و به مهمونای روزدار رسیدگی کنم.
حاج آقا من میخوام اینجا بمونم، میخوام شاگردی ها شیخ حسن رو بکنم، میخوام در جوار شما به آرامش قلبی برسم.
بسم الله بسم الله. حالا وقت اون رسیده که تو هم تو این شبا به دلت برسی. این شبای با ارزش و آسون از دست نده جوان. شروع کارت مولا آقا جان از همین امروزه.
آقا جون از آن نزدیک روزه دارا سر سفره افطاری منتظر شما هستن که نماز بذارن و بعدش افطار کنن.
بچشم یا علی مولا آقا جان، باشو که از الان باید مرید و مخلص.
یا علی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جمعه 9 اردیبهشت 1401، روز جهانی قدس. جمعه این هفته مصادف با 43 سالگرد روز جهانی قدس است. این روز که همواره نماد پایداری و مبارزه علیه ظلم بوده، هنرمندان بزرگ معاصر را نیز به عرصه مبارزه کشانده تا با آثارشان بیش از پیش مردم شریف و عدالت طلب ایران را همدل و همسوی مردم ستم دیده فلسطین کنند. حمید حامی نیز یکی از هنرمندان شهیر این جریان عظیم است که در اثری با ترانه محسن زارع به آثار جنایات رژیم غاصب اسرائیل اشاراتی می کند و امید طلوع دوباره آزادی ملت فلسطین را به آواز بلند می خواند.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است، رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در دیگه فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره دامانی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی. قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین، بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است، رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در دیگه فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی، قسم به زخم شکفته به سینه یاران، قسم به هنجره های اسیر در زندان، قسم به نام عزیز و بزرگ آزادی، قسم به دل دل شورش به خشم آبادی، که خون بهای تو یعنی شروع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری، خون بهای تو یعنی طلوع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری.
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم، از خودم تا به خدا. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست. اینجا فصل وصل است. فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که مهر او قوت قلب ما و یادش راحتی روح ماست.